وفای من حسینه، دوای من حسینه، گشوده ما بهایی داره، بهای ما حسینه، بهای ما انیسه من دل و دل بر من، خدا میدونه حسینه، گل زیبای پر پر من، می من ساقی و ساغر من، به باغ دل سنو بر من، خدا میدونه حسینه، خدا میدونه حبیب من حسینه، حبیب من جونم، دل هر کی نصیبی داره، نصیبی داره، نصیب من حسین، به اینه سرشت من، وجود من، همه یه تار و پود من، همه بود و نبود من، رکوع من، سجود من، خدا میدونه حسینه، خدا میدونه نماز من حسین.
من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه، حافظ سره و مبلغ رسالاته، سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا. شب 19 ماه مبارک رمضان، آغاز شبهای محتمل در شب قدر و همچنین شب ضربت خوردن مولا الموحدین یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و الثناء است. من از این فضایی که درش دعای جوشن خوانده شد، دعای جوشنی که هم در آغاز ماه مبارک رمضان وارد شده، مرحوم مجلسی در ورود ماه مبارک رمضان خواندنش رو مستحب دانسته و ذکر می کند، هم در این شبها خواندنش وارد شده، من از فضای همین دعای شما استفاده می کنم، یه فرازی از این دعا رو توضیح بدم که هم دعا خوانده باشیم و هم معرفت نسبت به الفاظ دعا پیدا کرده باشیم. در فرازی از این دعا که چند جا هم تکرار کردید این جمله رو می گفتید: یا انیس الاصفیا، یا انیس من لا انیس له، یا انیس المریدین، یا انیس الذاکرین، یا مونسی فی وحشتی، یا انیس من لا انیس له. بحث اونس، آی خدایی که تو اونس و ارتباط و محبت و دوستید با کسی است که بخواد، با کسی است که صاف باشه، با کسی است که از غیر تو ببرد، با کسی است که در اوج وحشت و تنهایی از همه چیز سراغ تو بیاد. این انس با خدا چیه و چجور حاصل میشه؟ امیر المؤمنین در نهج البلاغه تعبیری دارد که شارکی از شارحین نهج البلاغه شیخ محمد عبدو میگه من وقتی این تعبیر رو دیدم تصمیم گرفتم شرحی بر نهج البلاغه بنویسم، چون خیلی تنها بودم، احساس غربت میکردم. این تعبیر امیرالمومنین به من میگه یک آرامشی داد. اللهم انک آنس الانسین الى اولیائک حیث اوحشت هم القربه. خدایا تو از همه مونس ها، از همه اون کسایی که امکان انس باشون هست، یکی با یه مکان انس میگیره، یکی با یه زمان و یک فضا و یه فرد انس میگیره، یکی انسش با کارشه. انسان خصوصیت انس داره، خصوصیت الفت داره، خصوصیت جوشیدن المؤمن و معلوف داره، اما این انس و الفت میتونه کانالهای مختلفی داشته باشه، میتونه محورهای گون، اوج محور انس، انس با خداست که امام سجاد در دعا اینطور عرضه میدارد: خدایا اگر کسی به تو انس گرفت، دلش به تو متعلق شد، دیگه به کی و به چه چیزی تعلق پیدا کند نیازی ندارد. خدایا اونی که با تو انس گرفت، اونی که با تو محبت و دوستی و ارتباط برقرار کرد، دیگه نیازی به غیر ندارد که سراغ غیر برود. تو همه چیز و همه انس ها و محبت ها به تو برمیگرده. من امشب میخوام دو سه جمله راجع به راه های پیدا شدن این انس، اگه پیدا بشه برای انسان آرامش میاره، اگه پیدا بشه برای انسان شجاعت میاره، اگه این انس با خدا برای انسان پیدا بشه افسردگی رو میبره، اگه این انس با خدا برای انسان پیدا بشه نگرانی رو از بین میبره. این انس با خداست که برای انسان مقاومت میاره، نورانیت میاره. چطور میشه پیدا کرد؟ راهش رو تو همین دعای زیارت، این برنامه دعای جوشن شما امشب که خواندید راهش هم گفت. راهش اینه: یا انیس القلوب. این انس قلبیه، یه راهش، یعنی معرفت قلبی میخواد. آدم تا چیزی رو نشناسه نمیتونه باش انس پیدا کن، آدم تا معرفت به چیزی نداشته باشه نمیتونه باش ارتباط برقرار. شناخته که به انسان ارتباط میده. لذا خدا به حضرت موسی در اون گفتگویی که موسی با خدا داشت فرمود: موسی، اون کسی که از گفتگوی با من خسته میشه منو نمیشناسه. لو تعلم من تناجی ما سئمت. اگه بدونی با کی داری حرف میزنی، مناجات میکنی، خسته نمیشی. کسالت، بیحالی، احساس لذت نکردن تو نماز، احساس تلخی نکردن بر معصیت، راحت تن دادن به گناه، علتش عدم معرفته. یک علتش اینه. هرچی معرفت بیشتر باشه انس بهتر پیدا میشه، ارتباط بهتر پیدا میشه. لذا فرمود موسی دروغ میگه. اون کسی که من زعم انه یحبنی، میگه من آن مؤمنسه، با من دوسته، به من علاقه داره، وقت همه شب رو میخواب، خلوت با من رو دوست نداره. پس معرفت انس میاره، این یک راهش. یا انیس القلوب. دو، یا انیس الاسفیا. تا صاف نشی انس کانونش تو دلت کاشته نمیشه. شما گندم رو تو سرزمینی میتونی بکاری که سنگلاخ نباشه، گندم رو تو سرزمینی میتونی بکاری که شخم زده شده باشه، نرم باشه. اگر نرم نباشد، شخم زده نباشد، سنگلاخاشو حسم نکرده باشی، این گندم نمیروید. هر کشاورزی این کارو میکنه. گندم انس با خدا در دلی میروید که سنگ قساوت و ویل للقاسیه، سنگی که قرآن میگه این از سنگ هم بدتره، اشد از حجاره است. این سنگ نباشه، سنگ حسادت نباشه، سنگ منیت نباشه. رو خیش را صد آب شوی از کینه ها، ونگه شراب عشق را پیمانش و پیمانش. اگر این سنگلاخ رفت کنار، نرمم شد با ذکر، با دعا، با بفرمایی توبه و استغفار، صاف شد، این انس ایجاد میشه. مرحوم فیض کاشانی در کتاب شریف مهجه در بحث مربوط به راه‌های ارتباط با خدا، اولین گام در تزکیه رو میگه توبه است. شما نگاه کنید این آیه شریفه سوره نوح آیه 12، ببینید این آیه رو امشب. خدا میگه استغفار کنید، یک اثر دارد که گناهتون رو میبخشم، 5 اثرم تو این دنیا دارد: مالتون، اولادتون، سرمایتون، باران باریدن از آسمان. اینا از چیزاییست که از استغفار ایجاد میشه. استغفار مال با برکت به شما میده، اولاد با برکت به شما میده، نسل صالح به شما میده. استغفار باعث میشود به شما آبادانی بده، باعث میشود به شما سرمایه بده. لذا میگن یک کسی آمد پیش امام حسن مجتبی اولاد میخواست، فرمود برو استغفار کن. یک کسی آمد خدمت امام حسن، منطقه شون قحطی بود، فرمود برید استغفار کنید. دیگری آمد فقر داشت، فرمود برید استغفار کنید. علت رو ازش خواستن، همین آیه 12 سوره نوح رو خواند که قرآن از زبان حضرت نوح بیان کرده. فقلتو، میگه خدایا من به اینا هرچی میگم گوش نمیدن، لجاجت دارن، دست انگشت در گوش میکنن، حرف منو نشنون. خدایا من به اینا میگم استغفروا ربکم، طلب مغفرت کنید، انه کان غفارا، خدا میبخشه. یک، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران بر شما میبارد. یمددکم به اموال، مال با برکت بتون میده. و بنین، اولاد و نسل صالح بتون میده. یجعل لکم جنات، یجعل لکم انهارا، سرمایه بتون میده. درمانده نمیشید، نمیمانید. بعدم میفرماید مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا ابهت قائل نیستید؟ چرا برای خدا وقار و عظمت قائل نیستید؟ مالکم لا ترجون لله وقار. توبه این صافی رو ایجاد میکنه، استغفار این در واقع پالایش رو ایجاد میکند که انسان انس با خدا. مگه نخونده تو دعا امشب یا انیس الاسفیا؟ شما نگاه کنید آقا، غالبا تو قرآن سخن از توبه با اصلاح کنار همه. آیه 160 سوره بقره: الا الذين تابوا و اصلحوا و بینوا. توبه، اصلاح، تبیین، ظهور، این آیه در ارتباط با اونایی است که کتمان حق میکردن. قرآن میگه اینایی که کتمان حق میکردن خدا اینها رو ملعون قرار داده، مگر توبه کنن، اصلاح و سازندگی داشته باشن و بینو، او کتمانشون رو دوباره تبدیل کنن به آشکار کردن، تبیین کنن. در سوره آل عمران: الا الذین تابوا و اسلموا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم. 4 چیز کنار هم آورد: توبه، اصلاح، اعتصام، اخلاص. الا الذين تابوا و اصلحوا و اعتصموا بالله و اخلصوا دینهم. مرحوم مجلسی در جلد 6 از بهار یه روایتی آورده، من همه روایت رو نمیخوام بخونم، ببینید اونجا میگه یه وقتی پیغمبر بین اصحابشون بودن، سوال کردن میدونید توبه کننده واقعی کیه؟ اتدرون من تائب؟ قالوا لا، نه یا رسول الله، نمیدانی. فرمود توبه کننده واقعی کسی است که 10 تغییر تو زندگیش ایجاد بشه. شمرده تو اون روایت 10 فرمود من تاب، کسی که توبه کند و خسماء خودش رو، حق الناس رو نپردازد، فلیس به تائب. حق الناس رو باید بده. در روایت داریم مرصاد از معصوم سوال شد ان ربک لبالمرصاد، مرصاد کجاست؟ فرمود این منطقه و پلیس در کنار صراط که کسی که حق الناس بده کاره ازش عبور نمی کنه. شهید رو زمین افتاد تو جنگ خیبر، اصحاب دورشو گرفتن بشارت بگن، تبریک بگن شهادتشو. پیغمبر فرمود آتش گرفتتش. گفتن آقا شهید شده. فرمود باشه، کفشاش قصبیه، مال خودش نیست. ببینید حق الناس، اون چیزی که در واقع عالمی در حالات یکی از علما دیدم، میگه دیدم یک دو شب حال نماز شب ندارم، خیلی حال خوشی ندارم تو نماز شب، احساس کردم یه خطایی تو زندگیم سر زد، خیلی گریه کردم، انابه کردم، خدایا نقطه ضعف من چیه؟ خوشا به حال کسی که دردشو بشناسه. من لم یعرف داعه افسد دواه. امام سجاد فرمود هر که درد نشناسه دارو رو هدر میده، نمیتونه اشتباه مصرف کنه. بدون اشکال چیه که این مدتی لذت نماز رو احساس نمیکنه؟ نماز شبی که مرحوم محدث زاده قمی میگه پدرم حاج شیخ عباس وقتی نماز شب میخوند از صدای حق و حقش ما بیدار میشد. مرحوم حاج شیخ عباسی که وقتی میرسید به آیه سوره یاسین هاذهی جهنم التی کنتم توعدون، گریه بهش اجازه نمیداد بقیه آیه رو بخونه، از حال میرفت. میگه در عالم رویا این عالم میگه خواب دیدم، گفتن او خرمایی که بی اجازه برداشتی این خرما حق الناس است، تو مال تو این حال خوش رو از تو گرفته. فکر کردم دیدم رفتم یک جایی یک کیلو خرما خریدم، پولشم دادم برداشتم بیارم، نگاه کردم روش دیدم یکیش نرسیده است، بدون اجازه صاحبش گذاشتم رو ظرف، یه رسیدهش رو برداشتم. ببینا تا این حد دقیق است، کوچک و بزرگ ندارد. برخلاف مسئله طهارت و نجاست که بفرمایید اونجا احتیاط وسواس اجاز داده نشده، اینجا احتیاط باید بشه، اینجا باید دقت نظر بشه. حتی روایت داریم خدای تبارک و تعالی حقوق عباد رو بر حقوق خودش مقدم کرده. روایت داریم ما عبد الله به شیء افضل من اقامت حقوق المؤمن، بالاترین عبادت اقامه حقوق مؤمنه. یه نکته. نکته بعدی، حالا اون روایت ده ماده‌ای رو من نخوندم چون فرصت نیست، من تاب ولم یغیر مجلسه، من تاب ولم یغیر رفقاءه، من تاب ولم یغیر لباسه، من تاب ولم یغیر فراشه. فرمود رفیق بد داشته عوض کنه، مجلس خلاف میرفته نره، تغییر درش ایجاد بشه. من تاب ولم یفتح قلبه، اگر انشراح در قلبش پیدا نشه، ولم یقصر عمله، آمال و آرزوش کم نشه. یه نکته. نکته دوم، اگه میخوای انس با خدا پیدا کنی دل باید صاف بشه. صاف شدن دل به توبه است و توبه یک درمانه. ما نیاز به جبرانم داریم علاوه بر درمان. برادران عزیز، شما در روایات دیدید سخن از تکفیر آمده، تو آیات قرآن هم آمده. خدمت رسول گرامی اسلام یک کسی آمد، یا رسول الله ما چه کنیم گناهانمون تکفیر بشه، از بین بره، پوشیده بشه، حسنات جایگزین بشه، مل مکفرات تکفیر کننده ها چیه؟ فرمود الدموع والخضوع والامراض. سه چیز است که اینها تکفیر میکنه، خطای شما رو میپوشاند. یکی اشک نیمه شب است. حالا نیمه شب تعبیر تو روایت دارد دمو، اشک، خود گریه شخم قلب است، صفا دادن به درون است. ول خضوع، خشوع و توجه. ول امراض، خود بیماری. امام سجاد فرمود کسی که بیمار میشه اگه شکوه نکنه گناهاش میریزه. یکی از مراجع که از دنیا رفتن، خدا انشاءالله با روحشون رو با امیر المومن امشب محشور کنه، ایشون یه وقتی میفرمود رفتم دیدن یک مریضی، اون مریض البته نقل کرد برای ما، گفت ایشون آمد عیادت من، گفتم آقا دعا کنید، فرمود دعای شما مستجابه، شما دعا کنید، خود بیمار دعاش اجابت میشه. فرمود اگر شکوه نکند گاهی میشه مثل روزی که از مادر متولد شد. یا رسول الله تکفیر کننده ها چیست؟ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمودند الدموع والخضوع والامراض. خود بیماری ها، خود عشق چشم، خود خضوع و خشوع، اینها جزء تکفیر کننده هاست. در روایت دیگری دارد ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا وقتی بنده ای رو بخواد مورد لطف قرار بده، عنایت قرار بده، عجل عقوبته فی الدنیا، گاهی تو این دنیا یک مشکلی، در واقع اتفاقی، یک حادثه، بیماری موجب تکفیر می شود، عقوبتش رو در دنیا جلو می اندازد. اینا تکفیر کننده هاست. در روایت دیگر داریم 4 چیز اگر در کسی باشد خداوند سیئاتش رو تبدیل می کند، حسنات جایگزین می شود، گناهانش پوشیده می شه. از صدق، یکی راست گفتنه، صداقت، خواهی که چو صبح صادق الوعد شوی، خورشید صفت با همه کس یک رو باش. آمد بنده خدا پیش امام صادق، آقا میخوام برم بازرگان بشم، تاجر بشم، یه نصیحتی بکنید من تو زندگیم موفق باشم. فرمود علیک به صدق الحدیث، راست بگو، همه جا راست بگو. ممکنه یه وقت حالا ظاهرش هم یک راستی باعث بشه آقا من اگه بگم این ماشینم تصادفیه کمتر بخرن، اگه بگم این اتفاق براش افتاده خسارت کمتری در واقع به اون شخص وارد میشه، به خود من ممکنه ضرری وارد بشه، ولی راستشو بگو، بیان نکن سالم است، بیان نکن عیب ندارد. فرمود صدق حدیث. ولذا داریم التاجر الصدوق یحشر یوم القیامه مع الشهدا، تاجر راستگو روز قیامت با شهدا محشور میشه. فرمود 4 چیز گناهان شما رو، گناه زداست، حسن زاست، پرونده شما رو نورانی میکند. چیه اینها؟ از صدق 1، ول حیا، خود این که انسان از خدا شرم کنه، حیا کنه، ولو هیچ کس هم نبیند، هیچ کس هم ناظر نباشد، تنها باشد، خودش باشد. الحیا، فرمود حیای از خدا که در روایات داریم بالاترین حیا، حیای من الله است، بالاترین حیا، حیای از خداست، ناظر دیدن خدا. 3، فرمود حسن الخلق، برخورد نیکو با مردم، و شکر، صدق و حیا و حسن خلق و شکر. فرمود اینها هم تکفیر میکند. عرض من این است، اگر امشب تو دعای جوشن بحث انس رو خواندید، از خدا خواستید، در این دعا بیان کردید بحث انس و ارتباط با خدا، تو خود دعای جوشن، من موارد مکرر گاهی این مطلب رو دنبال کردم، تو خود دعای جوشن این مواردی که اومده راهکاراش هم اومده. اگه بحث قرب، راهکاراشو گفت، اگه بحث حب یا حبیب الباکین، راشو گفته، اگه بحث انس، راشو گفته. من چطور با خدا انس پیدا کنم؟ 1، یا انیس القلوب، قلب و صاف کن، قلب و معرفت قلبی انس میاره. 2، یا انیس الاسفیا، صاف کن این کدورت ها، این کینه ها، این قساوت ها رو بریز دور، صاف میشه قلب، انس پیدا میشه. 3، یا انیس المریدین، بخوا، تا نخوای که نمیشه. اگر کسی خواست، همت کرد، اراده کرد، دنبال کرد، انس پیدا میشه. شما یک کسی باش مدت ها ارتباطتون رو قطع کنید، فراموش میکنه انسان. این انس با اراده پیدا میشه، با خواستن. عروه ابن مسعود از سران قبیله طائف، مشرک بود، بلند شد علی رغم مخالفت های طائفیان با پیغمبر. میدونید طائف، جزو قبیله طائف و مردم طائف دیر ایمان آوردند، پیغمبرم در نبرد نبردی که با اون آداش و نبرد هم با در واقع شگردهای مختلفی صورت گرفت، از راه نظامی نشد اون منطقه مسلمان بشه. وقتی هم عده‌شون اومدن پیش پیغمبر گفتن میخوایم مسلمان شیم، راوی میگه گفتن ما به 3 شرط مسلمان میشیم، یکی این که ما بت‌هامونو به دست خودمون نشکنیم، این بت‌ها رو کسی بفرستید اشکنه، دوم این که نماز نخوانیم، رکوع و سجده و کرنش در مقابل ذات اقدس الهی نداشته باشیم، و سوم بتلات برای ما حفظ بشه به عنوان یک سمبول یادگار، بقیه بت‌ها رو بشکنید این بماند. حالا هم که اومدن مسلمان شدن با این ست شرط آمد. پیغمبر فرمود اولیش حرفی نیست، را داره میفرستیم یک کسی دیگه بیاد بت‌ها رو بشکنه، خودتون نمیخواید، دلتون نمیاد، نه خودتون ساختید، یک کسی میگه بشکن. اما نماز نباشد یه بت هم بماند اصلا امکان نداره. این عین شرک است، عین بیدینی است، ایمان نیست. در این قبیله با این گرایش ها با این ویژگی ها عروه ابن مسعود خواست، بلند شد اومد یا رسول الله من میخوام مسلمان بشم. شهادتین گفت، مسلمان شد، بعدم از پیغمبر اجازه گرفت من میخوام برم در قبیله طائف تبلیغ دین کنم، فریاد الله اکبر رو در اون قبیله بیان کنم و فریاد الله اکبر رو در اونجا سر بدم. پیغمبر فرمود مشکله، شاید حرفتو گوش نکنن، شاید باعث قتلت بشه. باشه یا رسول الله. بلند شد آمد عروه ابن مسعود در میان طائفیان، صدای الله اکبر، صدای توحید در میان کفر، مرکز شرک، و ریختن سرش، اونقدر او رو زدند تا او رو کشتند و به شهادت رسید. وقتی خبر به پیغمبر اکرم رسید فرمود مثل او مثل مؤمن آل یاسین است که در میان کسانی که مؤمن آل یاسین، قرآن می فرماید قیلت خل الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی، فرمود مثل او مثل مؤمن آل یاسین است، اونم تنها غریبانه مظلومانه با ندای برخورد با منکر تا آخرین لحظه شهید شد. این یا انیس المریدین، تا نخوای نمیشه. اگه صفت رذیله ای هست، اگه نقطه ضعفی هست، آدم بخواد کنارش بزنه. اینم راه سوم انس، یا انیس القلوب، یا انیس الاسفیا، نخونده تو دعای جوشن، یا انیس المریدین، یا انیس الذاکرین. راه چهارم انس ذکره. حدیث هم داریم از ذکرو مفتاح الانس، کلید انس یاد خداست، کلید انس ذکر خداست. مرحوم سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه در این کتاب امالی که کتاب ارزشمندی است، تأویل برخی از آیات رو ایشون داره، ذیل این آیه شریفه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. ذیل این آیه در جلد اول امالی، شاید مجلس هفتم باشه، مجلس دیگه، اونجا میگه این آیه ظاهرش که نمیتونه ملاک باشه، من کان فی هذه اعما، هر که اینجا نابیناست قیامت هم نابیناست، ای که نیست، این با عدل خدا منطبق نیست. چهار تا معنا میکنه برای این آیه من کان فی هذه اعما. یکی از معانی که یه قدری هم ترجیح میده این است، میگه این آیه من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا، میخواد بگه هر کسی در این دنیا یاد خدا نباشد، ذکر خدا نداشته باشد. دلیلش هم این آیه میارد که فرماید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما. این دو تا آیه رو سید مرتضی در مجلس هفتم از امالی کنار هم گذاشته، میگه من کان فی هذه اعما، یعنی اعمای از یاد خدا، از ذکر خدا، از ارتباط با خدا. یا انیس از ذاکرین، چند مرتبه، چقدر سوره انا انزلنا امشب وارد، چقدر اذکار تو این ماه رمضان وارد بود، چقدر این ماه رمضانی که پیغمبر گرامی اسلام یه وقتی رو به اصحابشون فرمودن همه اهل قبله در این ماه آمرزیده میشن مگر آق والدین، مگر کسی که بر من درود نفرستد و مگر کسی که خودشو در معرض این ماه قرار نده، در معرض این ماه بهره از این ماه نبرد. فرمود شبی که رفتم معراج در بهشت قصری دیدم با این خصوصیات، با این ویژگی ها. از جبرئیل سوال کردم، جبرئیل این قصر با این خصوصیات و ویژگی هایی که برونش از درون دیده می شود، وسعتش بی حد است، مال کیست؟ عرضه داشت یا رسول الله، مال کسی که این خصوصیاتو دارد. اطابت الکلام، ادامت الصیام، اطعام الطعام و تهجد باللیل و الناس و نیام. چهار تا خصوصیت: کلام پاکیزه، این یک، روزه مستمر، این دو، سوم اطعام طعام، و چهارم نماز در دل شب و تهجد. امیرالمومنین برخاست: یا رسول الله میشه توضیح بدید اطابت الکلام مصداقش چیه؟ چه کلامی پاکیزه است؟ فرمود علی جان سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، پاکیزه ترین کلام است، مادر ذکرها درشه، کعبه بر این اذکار بنیان شده، ملائکه در طواف این اذکار رو میگن. علی جان اطابت الکلام این ذکر است. یا رسول الله ادامت و صیام چیه؟ فرمود روزه ماه رمضان آدم به آخر برسونه، درست به پایان برسونه. یا رسول الله اطعام طعام چیه؟ فرمود تلاش کنه خانواده خودش رو تأمین کنه، کل بر جامعه نباشد. در این نقل دارد در این بحث تهجد پیغمبر اکرم سفارش نماز عشا رو کردند. خب ببینید، ما اگر خودمون رو بخوایم در معرض انس با خدا قرار بدیم، راهش تو خود دعای جوشن آمده. 5 تا راه عمده برای انس تو همین دعاست: یا انیس القلوب، معرفت قلبی، یا انیس الاصفیا، صفا و پاکی، یا انیس المریدین، اراده و خواستن، یا انیس الذاکرین، یاد خدا. این 4 تا. 5، یا مونسی فی وحشت، یا انیس من لا انیس له. اگه انس با خدا میخوای از غیر او باید ببر، دلبستگی به دنیا نباید داشته باشی. سایر انسا و محبتارم در راه محبت خدا بخوای. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اگه باباتو، اگه اولادتو، اگه همسرتو، اگه داداشتم میخوای، تا اونجایی بخوای که خدا گفته، منافات با محبت خدا نداشته باشد. این میشد یا انیس من لا انیس له. ای خدایی که مونس کسایی که مونس ندارن، در تنهایی مونسی، وابسته نباشی، رها باشی. چقدر زیبا تشبیه کرده این شاعر، میگه این میوه های خام، شما انجیر خام رو دید به درخت، هر چی میزنی نمیریزه، کنده نمیشه، محکم چسبیده. درخت تو، درخت انجیر، درخت سیب، میوهی که هنوز خامه، محکمه به درخت، اما رسیده باشه یه چوب میزنی توتها میریزه، دوتا دست میزنی انجیرها میریزه. میگه این جهان مانند میوه ها، ما مانند این میوه ها، و این جهان مانند این درخت است. کسانی که به این جهان چسبیده اند میوه نیم خامند. اگر کسی نیم خام و خام نبود، رسیده و پخته و رشد کرده و تکامل یافته بود، این راحت خودشو جدا میکنه. این که جدا نمیکنه، مانند میوه خام است. سختگیری و تعصب خامی است. تا جنینی کار خون آشامی است. بچه خون می آشامه چون جنینه، معرفتی نداره، آشنایی نداره. سختگیری و تعصب خامی است. تا جنینی کار خوش خون آشامی است. این عرض من راجع به این بخش از دعای جوشن، بحث انس با خدا. اللهم انک آنس الآنسین الى اولیائک حیث اوحشتهم القربه. اما امشب شب ضربت خوردن یه مونس با خدا هم هست، یک عاشق خدا، یک محب، یک کسی که زندگیش برای خدا بود، فانی در خدا بود. پیغمبر اکرم فرمود انه لخشن فی ذات الله. از یمن که برمیگشت یارانش غنایم رو تقسیم کردن، همه رو ازشون گرفت، برگرداند، گله کردن پیش پیغمبر. فرمود گله نکنید، علی درباره خدا شدید است. علی کسی است که سه شب نان خودشو میده، گرسنه میخوابه، گاهی سهم خودشو از بیت المال به فقرا میده، گاهی سهم خودشو به گرفتارا میداد، اما درباره حق الله، درباره حق الناس، درباره اموال عمومی محکم است. لذا همه چیز رو برای خدا میخواد. چرا یه انگشتر میده آیه نازل نشه؟ چرا یه شب جا پیغمبر میخوابه آیه نازل نشه؟ چرا مصداق مباهله نباشد؟ چرا مصداق تطهیر نباشد؟ امشب شب ضربت خوردن این شخصیت است، شخصیتی که اون شبی که زهراشو میان قبر گذاشت از خدا تقاضای مرگ کرد، یا به تعبیر دیگر اون شبی که زهراشو میان قبر گذاشت این ندا رو داد: ابکی ابکی مخافت ان تطول حیات، میترسم عمرم طولانی شود، زندگیم زیاد بماند، و فقدان زهرا و این حوادثی که پیش آمده برای من صبر باشد. اون شبی که فاطمه شو میان قبر گذاشت خطاب کرد: اما حزنی فسرمدو، اما لیلی فمسهدو، زهرا جون دیگه شبها آرامش ندارم، دیگه اندوه هم تمام شدنی نیست تا منم از این دنیا مفارقت کنم. منتظر بود در احد وقتی ده ها زخم برداشت به پیغمبر عرض کرد: یا رسول الله چرا شهید نشدم؟ فرمود: علی جان صبر کن، تو بعد از من به شهادت میرسی. در خندق وقتی فرق شکاف پیغمبر فرق و بست و گریه کرد: یا رسول الله چرا گریه میکنید؟ فرمود: علی جان یه روزم این فرق شکافته میشه، من نیستم، یه روزم این محاسنت به خون سرت خضاب میشه. یا رسول الله دینم سالم است. آری علی جان منتظر بود. لذا امشب هی می آمد تو صحنه حیات می گو و امشب همان شب است. اللهم بارک لی الموت، خدایا مرگ و بر علی مبارک کن. نگاه به آسمان می کرد: انا لله و انا الیه راجعون. دختر ام کلثوم، خب قاعدتا دختر عواطفش یه قدری حساستر بیشتر، بابا این کلمات چیه بر زبان میرانید؟ دخترم امشب همان شب است، امشب به من وعده داده شده. گاهی ندا میداد: لا حول ولا قوه الا بالله، گاهی قرآن خواند، گاهی درود بر پیامبر فرستاد، انتظار کشید تا بالاخره آمد مسجد، اذانی گفت در مئذنه، آخرین اذان علی رو مردم کوفه امشب شنیدند. یا بقیت الله، زینب شاید تو صحنه حیات، تازه صدای اذان علی تمام شده، یه وقت شنیدن یه ندای دیگری در آسمان میاد: تهدمت والله ارکان الهدا، قتل ابن ام المصطفى، قتل علی المرتضى. عاشقای نجف دلتون میخواد امشب کنار قبرش بودید، امشب تو محراب کوفه ناله میزدید، دویدند بچه ها مسجد، امام حسن آمد، امام حسین آمد، صدا میزنن: وا محمدا، وا علیا، وا انقطاع زهرا، بابا کمرمون شکست، بابا ابا عبدالله امام حسن کنار محراب اول نماز و اقامه کرد، امام حسن بعدم نشست سر بابا رو به دامن گرفت، فرق شکافته بابا رو بست. عاشقان کربلا، اینجا پسر سر پدر به
دامن گرفت. این جمله به یاد همه شهدا، شهدای 13 آبان. اما کربلا پدر سر پسر به دامن، کربلا با عبدالله خم شد و صورت به صورت علی. لقد استرت من هم دنیا و غمها و بقی ابوک وحیدا فریدا.